بسم الله الرحمن الرحیم.
اگر آدم چیزی را بلد نباشه احساس عجز میکنه، لذا پیغمبر اکرم میفرماد که خدا یه روز بده بخورم تا احساس اصلا شکر بکنم تو رو، یه روز نده بخورم تا احساس طلب بکنم و بیام در خونت از تو بخورم. لذا ما به امام زمان علیه السلام سلام میفرستیم حین تسلی، معلومه که نماز مورد توجهه. کجا مورد توجه؟ در چه درجه؟ در اولین مرحله، در سرلوحه عبادات عملی، یعنی در عبادات عملی و جوارحی اولیش چیه؟ نمازه. و جالبش اینه، اصلا مهمترین دلیل بر حقانیت صدور این زیارت از امام علیه السلام که نشون میده این زیارت اصلا سند لازم نیست ما بدونیم، نشون میده که این زیارت از جانب امام علیه السلام و حضرت خودشون فرمودن، همینه که السلام علیک حین تقرأ و تبین بعد حین تسلی و تحمل. نماز را اول قرار داده بعد از قرائت قرآن و بعد از گرفتن احکامات قرآن، موقعی که تو نماز میخونی و موقعی که تو به اصطلاح قنوت میگیری، تو قنوت نهایت خشوع. خب این که ما سلام میکنیم اینا را دیگه در همه فرازها تقریبا تکرار کردیم و تکرار خواهیم کرد، این نکته رو که به هر فرازی از فرازهای زندگی امام زمان علیه السلام که ما سلام میفرستیم و درود میفرستیم، معناش اینه که اون فراز از زندگیش امام، یعنی صلات امام، امام صلات هست، قنوت امام، امام قنوت هست. پیشوای نمازهای ما چیست؟ نماز امامه. پیشوای قنوتهای ما چیست؟ قنوت امامه. پیشوای تحلل و تکبر، لا اله الا الله گفتن ها و تکبیر گفتن الله اکبر های ما کیه؟ پیشواش کیه؟ امامش کیه؟ لا اله الا الله گفتن و الله اکبر گفتن امام زمان علیه السلام. پس امام صلات الامامه، امام الصلوات، نماز امام، امام و پیشوای نماز. یعنی ما غیر از این که به نحو کامپلت، کامپلیتلی به اصطلاح، به نحو کامپلت و کامل امام داریم، هر جزئی از اعمال ما هم برای خودش یه امام جداگانه داره، یه پیشوای جداگانه داره. امام نماز ما، نماز امام زمانه، امام قنوت ما، قنوت امام زمانه، و این که به نماز به ایشون صلوات میفرستیم و درود میفرستیم، معناش اینه که نماز شما برای ما هست. همونطوری که وقتی به در زیارت عاشورا به امام حسین علیه السلام ما زیارت میکنیم، بگیم السلام علیک یا فار الله و مثال، مثلا به امام حسین علیه السلام نمیگیم سلام بر تو ای کسی که 63 ساله بودی کشته شدی، گفتیم توی زیارت هم سلام بر تو ای امامی که تو در موقعی که مثلا کشته شدی لباست مثلا سفید بود، سفید باشی یا سیاه یا رنگ دیگه، نه. سلام بر تو ای امامی که کفشت از چرم بود یا گیوه بود، این معنا نداره. چرا؟ برای اینکه مهم نیست گیوه بودن یا کفش بودن. سلام بر تو ای امام موقعی که کشته شدی مثلا ساعت 2 بعد از ظهر بود یا 1 بعد از ظهر بود، میخوام اینا رو توجه کنیم، اینا خیلی نکته داره. سلام کنیم بر چی؟ بگیم السلام علیک یا ابا عبدالله، لقب ابو عبدالله. السلام علیک یا ثار الله و ابن ثاره، ای خون خدا، ای کسی که خدا برای خون تو انتقام میگیره، و ای پسر کسی که خدا برای خون او انتقام میگیره، یا ای کسی که برای خدا قیام کردی و ثوره کردی، انقلاب کردی، و فرزند کسی که برای خدا ثوره و انقلاب کردی. ببینید چیا رو میگیم، چه لقبهایی رو میگیم؟ لقبهایی که در امامت ایشون و در مأمومیت ما دخالت تام داره. این نکته رو نمیدونم گرفتید یا نه. یعنی ما سلام که میکنیم مثل یه مادر که برای بچه خودش قربون صدقه میره، یه چیزایی هم ناباب میگه، اونو مثلا میگه قربونت برم که امسال کلاس اول دبیرستان هستی، خب اون مهمه، قربونت برم که پیرنت یخش یخ انگلیسی یا یخ آمریکایی یا یخ شیخی، مهم نیست، اینجوری نیست. ولی ما که سلام میکنیم از زمان امام علیه السلام، میگیم السلام علیک حین تسلی و تقنوت یا فر الله و ابن ساره، معنیش اینه که به لقبهایی ما توجه میکنیم که اون لقبها دخالت تام دارن در امامت ایشون و در معمولیات ما.
کبر یعنی الله اکبر گفت، حلل یعنی لا اله الا الله گفت، یحللو تحللو یعنی لا اله الا الله میگی، تکبرو یعنی ما در اینجا سلام میکنیم به اصطلاح امام احسن الصلاه و السلام بر اینی که لا اله الا الله میگی یا به تکبیر. میگن تسبیحات اربعه، اون هفته میشه اشاره کرده تسبیحات اربعه، خب خیلی تسبیح نداریم نه، همین تسبیحات اربعه شاید هست منتها لا اله الا الله ذکر خفیه بشیدن، علتش اینه که هیچ گونه میشه توش ریا نباشه. دلیلش هم اینه که توی لا اله الا الله حروف نیست که لبا به هم بچسبه، یعنی انسان میتونه همینجوری که نشسته حالت سکوت بگیره لا اله الا الله لب تکون نمیخواد، وقت به ریا دورتر رضا ذکر خفیه. از نظر ذکر بهترین ذکره، چون اگر بگیم سبحان الله سبحان الله هم سینه صدا داره، هم بهش لبا به هم میخوره، الحمدلله هم میمونه الحمدلله، سبحان الله و الحمدلله، الله اکبر هم که بازم داره بداره، ولی لا اله الا الله از تسبیحات اربعه تنها ذکریست که هیچ گونه ریایی درش نیست. این آدم هم جوی که نشسته میتونه هزاران صدها لا اله الا الله بگه بدون اینکه ریا بشه، چون خب میدونید که بزرگترین آفت برای عبادت و برای ذکر، ذکر لفظی ریا هسته. برای جلوگیری از ریا موقعی که کسی هست، کسی به انسان متوجهه که مجلس همی کسی بیکار، میتونه مرتب لا اله الا الله بگه. لا اله الا الله از تسبیحاته، برای اینکه خدا را به اصطلاح تسبیح میکنه، منزه میکنه، یعنی میگوید که هیچ معبودی نیست، موجود نیست، هیچ معبودی درست نیست، صحیح نیست، معبودیت نداره، صحت نداره، لیاقت و سزاواری نداره مگر الله. میگن تسبیح. الحمدلله هم تسبیح، الحمدلله و الله اکبر هم تسبیح. الله اکبر چرا تسبیحه؟ الحمدلله چرا تسبیحه؟ خب سبحان الله تسبیح معلوم منزه میکنه خدا را، لا اله الا الله هم مشخصه، الله اکبر الحمدلله چطور؟ در واقع وقتی که میگیم ما الله اکبر میگیم چی؟ میگیم خدا بزرگتر، بزرگتر است از این اتاق، بزرگتر است از من، بزرگتر است از فرشتگان، بزرگتر است از آسمان ها و زمین. نه، این الله اکبر به منزله عذرخواهی است، معنیش اینه که خدا بزرگتر است از توصیف من. یعنی در حقیقت میگم که وقتی که میگم الله اکبر، میخوام بگم که خدا بالاتر است از توصیف منه، لذا از توصیفهای خودم عذرخواهی میکنم. در قرآن کریم هم مرتب ما خدا را بالاتر از توصیف میدونیم، چه میگیم؟ میگیم سبحان الله اما یصفون، سبحان الله اما یشرکون، سبحان الله اما یشرکون یعنی خدا منزه هست از شرکی که بهش میگن، سبحان الله اما یصفون یعنی خدا بالاتر است از توصیف اون. یعنی ما توصیفی که میکنیم میخوام بگم که چی؟ میخوام بگم چرا الله اکبر تنبیه تقدیس توصیف نیست، الله اکبر تسبیحه، لذا میگم تسبیحات اربعه تسبیح هست، به خاطر اینکه میگم الله اکبر خدا بالاتر است از توصیف. سبحان الله اما یصفون الا عباد الله منهم المخلصین، مگر بندگان خدا که مخلصن یعنی خالص کرده شده و نه حتی مخلص، خالص داریم، مخلص داریم، مخلص داریم، خالص یعنی خالص معلوم معنی خاطی نداره، مخلص یعنی خودش رو خالص میکنه، مخلص یعنی انقدر بالا رفته که خدا او را خالص میکنه، مخلص مخلصین میتونن خدا رو توصیف کنن. چرا؟ به خاطر اینکه اونا دیگه زبانشون زبان خودشون نیست، بلکه زبانشون زبان خداست. لسان الله هم، ید الله هم، عین الله هم، رجل الله هم، اذن الله هم، سار الله هم، روح الله هستن. اینا چون خودشون دیگه نیستن پس میتونن توصیف کنن. در حقیقت اونا توصیف نمیتونن، خدا توصیف میکنه. پس ما نمیتونیم توصیف کنیم. چرا؟ برای اینکه اگر بخوایم توصیف کنیم باید با زبانمون توصیف کنیم و با عقلمون درک بکنیم. خدا قابل درک با ذهن نیست که با زبان قابل توصیف باشه. و اگر کسی رو بخوایم وصفشو بگیم باید حدشو بشناسیم، چون وصف کسی حدشه و چون حد نداره خدا پس وصفش هم نمیتونیم بشناسیم. و به یه معنا چون حد نداره وصف نداره. لذا در نهج البلاغه امیرالمومنین علیه السلام میفرماد که و کمال توحید نفی و صفات امر. کمال توحید، توحید بالا، اینه که صفات رو ازش نفی کنیم، بگیم صفت نداره. چون صفت به معنای حده، من وصفه فقط حده، کسی که توصیفش بکنه محدودش کرد. میگیم دریای خزر چند صد کیلومتر در چند صد کیلومتر مثلا، کوه دماوند ارتفاعش اینقدره، مثلا کوه هیمالیا اینقدر ارتفاع داره، 8800 خورده ای. این توصیف میکنیم. یا مثلا کره فلان تا کجا، کهکشان فلان طولش ابعادش تقریبا اینقدره. اینا همه توصیفه چون محدودن. من حده، من وصفه فقط حده، کسی که توصیف کنه خدا رو محدودش کرده. و من حده فقط حده، کسی که او رو محدود کنه شمارش کرده، چون میتونه بشماره بگه این یکی، یکی دیگه هم ممکنه داشته باشه ولی فعلا نیست. مثلا فقط و من حده فقط قرنه، و من قرنه فقط سنه، و من سنه فقط اشتکه، و همچنین در خطبه نهج البلاغه، خطبات نهج البلاغه. پس بنابراین الله اکبر که بالاترین توصیفه، به خاطر این است که یعنی تسبیح، یکی از تسبیحات اربعه است، به خاطر این که در حقیقت نفی صفت میکنیم، نفی حد میکنیم، نفی عد میکنیم، نفی به اصطلاح حدود و سقوط برای خدا میکنیم. لذا تسبیح دیگه الله اکبر درسته جمله اثباتی ایجابی است، ولی معناش چیه؟ معناش سلبی است، معناش نفیه. در حقیقت الله اکبر برمیگرده به اینکه ما نمیتونیم تو رو توصیف کنیم. لذا در به اصطلاح جوامع ادعیه و روایات ما اومده که شکر خدا این است که ما بدونیم که عاجز از شکر خدا هستیم. توصیف خدا این است که ما بدونیم که عاجز از توصیف خدا هستیم. توصیف خدا اینه که وصف خدا این است که بدونیم که اون وصف نمیپذیره. لذا نهایت به اصطلاح شناخت و کمال ایمان این است که ما نفی صفات ازش بکنیم و بگیم دربارش حیرت داریم، متحیر هستیم. متحیر اتفاقا معنای الله همین، معنای الله یعنی دربارش متحیر هستیم، چون الله الاله بوده و از اله گرفته شده یا از ولها گرفته شد. علها به معنای مستوریت، معبود مستور از حواس خمس. ولها به معنای کسی که دیگران دربارش واله هستن. واله و شیدا یعنی چی؟ یعنی مبهوت در مقابلش. چی و ما در مقابلش مبهوتیم؟ آن را که نمیتونیم حد بزنیم، آن را که نمیتونیم بشناسیم، آن را که نمیتونیم کارد عقلمون به بلندای قامت او برسه و به اصطلاح پرش عقلمون به بلندای حد او برسه، چون حد نداره. بنابراین اسمش الالهه، یعنی خدای مستور خاص، معبود مورد وله خاص، مورد حیرت خاص، خدایی که همه دربارش سرگشته و حیرانن، حتی پیغمبر، حتی رسول خدا که اشرف مخلوقاته. لذا در این جنبه می فرماد ما عبدناک حق عبادتک،
ما عرفنا که معرفتی که مگه داشته باشیم معناش اینه که ما اونجوری که تو رو باید بشناسیم نشناسیم، تو بی نهایت هستی، بی حد هستی و ما هرچی باشیم در مقابل تو محدود هستیم. پیغمبر خودش بی نهایته، نورش بی نهایته، حقیقتش بی نهایته، ولی در مقابل خدا هیچ و پوچه و محدوده. یعنی حد پیغمبر فقط خدا، خدا او رو حد زده به خاطر اینکه غیر خدا و مخلوق خداست و فعل خداست و هیچ و پوچه در مقابل خدا. بنابراین همه درباره اش حیرت دارن. حالا که همه درباره اش حیرت دارن، الله شده. الله یعنی مورد وله، مورد وله یعنی بی حد، بی حد یعنی اکبر من ان یوسف و بی حد یعنی احد، احد یعنی مرز نداره، تکه و دوم براش قابل تصور نیست. و این مسئله رو پیغمبر اکرم اولین باری که آمد و مردم را دعوت کرد به دین، به رسالت اعلام فرمود. اولین جمله که پیغمبر برای اعلام رسالتش فرمود این بود: الله اکبر. اومد سر کوه صفا و مروه، فرمود الله اکبر، از او کم الله شهادت الله اله الا الله و خلع الانداد. یعنی الله اکبری که گفت الله اکبر، لا اله الا الله، لا اله الا الله توضیح الله اکبره، لذا اونم جمله سلبی است. و از او کم الله شهادت الله اله الا الله و خلع الانداد توضیح بیشتر اونه. تمام آیات قرآن و سوره توحید و سوره حدید و مقدمه سوره حدید و مسبحات ست و تمام آیات و تمام سوره که هستن توضیح همین الله اکبر هستن. پس الله اکبر نقطه تکثیر مطالب توحیدی است. و از الله اکبر هم اللهش، الله یعنی خدای مورد وله و مستور. مستور از کی؟ مستور از حواس خمس، مستور از وهم و خیال، مستور از عقل و فتنت. لذا فتنت و عقل نمیتونن به بلندای قامت او احاطه پیدا کنن. والله و من ورائهم محیط، خدا به اونها محیطه. قد احاط بكل شيء علما ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء. در آیت کرسی میخونیم تازه دیگران هم بخوان به علم او احاطه پیدا کنن، یه مقداری احاطه پیدا میکنن، اونم با خواست خدا میشه. یعنی باز اشاره از جهت بالا به پایینه. ولا یحیطون بعلمه الا بما شاء، ولا یحیطون بعلمه، این دیگه آیه، ولا یحیطون بعلمه الا بما شاء و سعه کرسیه السماوات و الارض. کرسی او که یکی از مراتب علم او، وسعت داره، تمام آسمان ها و زمین رو میگیره. والله من ورائهم محیط، خدا احاطه داره. والله بكل شيء علیم، وقت علم خدا غیر از ماست، ما خودمون اینجا هستیم، علممون رو میفرستیم اینجا. علم خدا با خودشه، هر جا که علمش هست خودش هم در اونجا حضور داره، یعنی خودش با علمش برابر هستن. هر جا که خدا هست علمش هم هست، هر جا علمش هست خودش هم هست. برای اینکه علم خدا حضوریست، علم خدا حضوری نیست، علم خدا با شهوده، با حضوره، با بودن با هر چیزی. تو و معکم اینما کنتم، اینجوریه. و چون اینجوریه لذا پیغمبر اکرم هم اولین جمله‌ای که فرمود در دعوت مردم الله اکبر بود. بعد فرمود لا اله الا الله، قولوا لا اله الا الله تفله بود. بعد سپس فرمود که ادعوکم الى شهادت الله اله الا الله و خلع الانداد و حرفای به اصطلاح دیگری که توضیح. یعنی تمام آیات کریمه قرآن سه قسمته: توحید است و نبوت است و معاد و مسائل بین اینها. اگر اخلاقی به خاطر آمده جانب معاد سلام علیکم و هر بحث دیگر، همه اینها به اصطلاح توحید و نبوت ماده. یک ثلث قرآن توحیده و تمام مسائل قرآن توحید. در سوره توحید اومده قل هو الله احد، لذا روایت در از امام جعفر صادق علیه السلام کسی که موقع خوابیدن آخر شب سه بار سوره توحید رو بخونه انگار که همه قرآن رو خونده. چون که خودشون هم استدلال میکنن، میگن برای اینکه تمام آیات کریم قرآن سه مبحث داره: توحید است و نبوت است و معاد. و چون توحید تمام مطالبش در سوره قل هو الله، سوره اخلاص، سوره توحید اومده، کسی که سه بار بخونه انگار که تمام قرآن رو خونده. و در سوره قل هو الله هم همه حرفات قل هو الله احد، الله احد، تو الله احد، هم همه حرفات تو الله. پس وقتی که میگیم که به امام زمان علیه السلام السلام علیک حین تهلل و تکبر، یعنی موقعی که تو تسبیح میکنی، خب این چند تا معنا داره، یعنی چند تا استفاده و استنتاج داره. اولین استنتاجش اینه که قربون شما برم در موقعی که لا اله الا الله و الله اکبر میگی، چون خدا رو تنزیه و تقدیس میکنه، خیلی دوست داشتنی هستی، من به تو سلام میکنم، من به تو درود میفرستم. دوم اینکه درود میفرستم به تحلیل و تکبیر تو، برای اینکه تو تحلیل و تکبیر غیر از تحلیل و تکبیر دیگران هست، تحلیل و تکبیر تو تحلیل و تکبیر حق میزان وزن الگوه برای دیگر لا اله الا الله گفتن ها، برای اینکه مال تو ریا نداره، مال تو تظاهر نداره، مال تو سمعه نداره، مال تو غلط نداره. مسئله سوم اینه که تو با اینکه امام زمان هستی و اشرف مخلوقات هستی بعد از پیغمبر و همراه با ائمه دیگر، با اینکه اشرف مخلوقات هستی، تو هم میخوای بگی من خدا رو نمیتونم احاطه بهش پیدا کنم، نمیتونم توصیف کنم، چون الله اکبر من یوسف، یعنی حتی امام زمان هم نمیتونه وصف کنه، نمیتونه توصیف کنه، نمیتونه حد بزنه، چون خدا حد نداره. حتی او هم اظهار عجز میکنه از اینکه خدا رو بتونه حد بزنه. یعنی لا اله الا الله و الله اکبر او هم معناش اینه که من معبودی غیر از الله نمیشناسم، در الله هم من واله و شیدا هستم، و اونها اتفاقا واله و شیداشون بیشتره، به خاطر اینکه به عظمت خدا بیشتر پی میبرن، و این که به عظمت خدا بیشتر پی میبرن مستقیما مقدمش اینه که به فقر و عجز و ناتوانی و مسکنت و فقر و ذلت خودشون بیشتر پی میبرن. یعنی احساس فقر در انسانهای والا و بالا بیشتر از انسانهای پایین دسته. احساس فقری که الان امام زمان علیه السلام داره میلیون ها برابر بیشتر از من و شماست. ما احساس فقر نمیکنیم، احساس غرور میکنیم، احساس دارایی میکنیم، ولی چون او همه چیزشو از خدا میدونه و در مقابل خدا بندگی احساس میکنه، لذا احساس فقر میکنه. احساس فقر او مساوی با احساس عظمت و درک عظمت و وجدان عظمت خداوند متعال. وجدان عظمت برای او ولح و حیرت میاره، ولح و حیرت که میاره میگه الله، الله که میگه بلافاصله میگه الله اکبر. لذا میگیم قربونت برم امام زمان موقعی که شما الله اکبر میگید، چون الله اکبر گفتن شما در رأس همه الله اکبر گفتن هاست، زیرا که احساس عظمتی که شما دارید در اساس احساس فقر خودت بالاتر از همه است. تو از تمام جهانیان بیشتر احساس فقر میکنی، پس از همه جهانیان بیشتر احساس عظمت خدا میکنی، پس بیشتر در خدا واله و حیرت داری، وله و حیرت و شیدائی داری. لذا میگه الله، یعنی اون خدای که معروف فطریست، در فطرت ما هست و به فطرت ما به ما میگه خدایی که ما در بارش شیدائی و وله داریم، واله و شیدا هست و اکبر من انگیزه. لذا الله اکبر گفتن اون اینجوری. و معنای بعدیش اینه، یعنی استنتاج بعدیش اینه که الله اکبر و لا اله الا الله که تو میگی، همه سنگ ریزه ها، همه جمادات، همه حیوانات، همه فرشتگان، همه زمین ها و آسمان ها با تو همراهی میکنند، برای اینکه ذکری که امام بگوید مأمومین هم به او اقتدا میکنند، و در ذکر تکوینن تمام موجودات با امام زمان علیه السلام همراهی میکنند. لذا میگیم چی؟ تسبیح میکند خدا را تمام موجودات آسمان و تمام موجودات زمین. کی تسبیح میکنه؟ به همراهی امام، برای اینکه امام که امام ما فقط نیست، امام کل خلائقه. وقتی که در زیارت جامعه کبیره میگیم که سلام علی ائمه الهدى و مصابیح الدجا و اعلام التقا و کهف الورا و اول الحجا و ذوی النهى و اول الحجا و کهف الورا، کهف الورا یعنی پناه و غار استراحت تمام موجودات هستن، موجودات ام از انسان و غیر انسان. لذا استنتاج چهارم اینه که، یعنی حرف ظریف شماره چهار اینه که ما وقتی که به امام زمان علیه السلام سلام میکنیم، موقعی که ایشون تحلیل میکند و تکبیر میکند، معناش اینه که یا امام زمان با تحلیل و تکبیر تو تمام موجودات اطرافت هم تحلیل و تکبیر میکنند، با لا اله الا الله گفتن تو و الله اکبر گفتن تو تمام موجودات اطراف تو هم لا اله الا الله و الله اکبر میگن. لذا سلام بر الله اکبر و لا اله الا الله تو. یعنی تو وقتی که یه جایی وایستی میگه الله اکبر، در و دیوار و صندلی و میکروفون و نمیدونم همه چی سنگ ریزه ها هم الله اکبر و لا اله الا الله میگن. لذا به تو سلام میکنیم. و اون وقت بعد جالبش اینه که ما از تسبیحات اربعه گفتیم دیگه، تو هللو که داریم، تو کبرو داریم، عرض کنم که بعد تحمدو هم داریم، تحمدو السلام علیک حین تحمد، حمد میکنی تو، یعنی الحمدلله میگی. در حقیقت الحمدلله هم یک تسبیحه. چرا الحمدلله یک تسبیحه؟ برای اینکه ما در واقع میخوام بگیم با الحمدللهی که خدا را حمد میکنیم، میخوام بگیم که هیچ حمدی برای هیچ کسی به اصطلاح مناسب نیست و درست نیست. من کسی را نمیتونم حمد بکنم، همه زیبایی ها و همه حمدها مخصوص تو. موندیم در این جمله که پس از این که سلام کردیم به امام زمان صلوات الله علیه با القاب مختلف و در حالات مختلف، ما که به امام در شؤون مختلفشون سلام کردیم، به منزله این است که شؤون مختلف امام را پذیرفتیم، یعنی خودمون رو به مرحله رسوندیم که پذیرفتیم که تمام اینا حقه و تمام اینها صدقه و تمام اینها قابل انتقال و تقلیده، قابل انتقال به ماست و قابل تقلید ماست از اونها. و تمام اینها یه مراحلی است که ما در اون مراحل می توانیم مرحله به مرحله با امام علیه السلام پیش بریم و از وجود ایشون استفاده کنیم و پیروی کنیم از ایشون. این مقدمه بود. وقتی که انسان نزدیک شد به یک کسی، خیلی نزدیک شد، یکی از نتایج قرب و محبت زیاد اصل محاکاته. اصل محاکات یعنی اصل همرنگ شدن با محبوب، اصل همانندسازی قیافه محب با محبوب. وقتی انسان کسی رو خیلی دوست داشت، باش خیلی دوست بود، خیلی رفیق بود، دلش میخواد پیرنهایی که میگیرن با هم باشه، کابشنهایی که میگیرن با هم باشه، خودشلواراشون یه جور باشه، کفش با هم میگیرن میپوشن، با هم میرن سلمونی، با هم میرن مسافرت، با هم سفارش مثلا به اصطلاح لباس میدن، با هم سفارش پیرن میدن، با هم سفارش ماشین میدن و همچنین اگه بتونن در کنار هم خونه میخرن، خونه میسازن. دیگه بستگی داره به اون میزان قدرتشون و محبتشون. مهمترین چیز برای یک محب چیست؟ مهمترین چیز برای یک موجود زنده چیست؟ عقایدشه. ما وقتی با محبوبمون امام زمان علیه السلام برخورد میکنیم، بعد از این که به خاطر سلامهای مکرر و جواب سلامهای مکرر باشون نزدیک میشیم، حالا احساس قرب بیشتر میکنیم. در این احساس قرب میخوایم خودمون رو با ایشون تطبیق بدیم و ایشون را در این تطبیق محور و الگو قرار بدیم. اولین نکته‌ای که باید ایشون رو به اصطلاح محور و الگو قرار بدیم، عقاید ماست، اعتقادات ماست، روحیات ماست، فکر و اندیشه ماست. ایشون رو الگو قرار میدیم زیرا که قرآن هم اینها را الگو قرار داده. ایشان را بر این اعتقاداتی که اقرار میکنیم شاهد میگیریم زیرا که قرآن هم اینها را شاهد قرار داده، شاهد و گواه، یعنی گواهی بدن که ما حرفمون اعتقادمون درسته، اگه غلطه اصلاح کنه. شاهد دو تا کار داره، یکی این که مشهودون علیه سعی میکنه کارشو با شاهد تنظیم کنه، یکی اینکه از شاهد میخواد که او را در کارش تصحیح کنه. یکی کار ماست، یکی کار اونه. کار ما اینه که ما سعی میکنیم خودمونو با او تطبیق کنیم، کار او اینه که او برای ما الگویت داره، شهادت میده، گواهی میده. ما بعد از قرب به امام زمان علیه السلام اکنون میگوییم که اشهدو که یا مولای. این لفظ مولای در اینجا خیلی ظریفه. شاهد میگیرم من تو را ای مولای من.
لفظ مولا چون از ولی گرفته شده و از ولایت و به معنای همجواری است و قرب و قرب بلا واسطه است، که در عین حالی که او با ما قرب بلا واسطه داره، سرپرستی ما رو داره، زعامت ما را داره، محبت ما را داره، محبوبیت ما را داره، لذا مولای گفته اشهد که یا مولای، ای مولای من که تو به من خیلی نزدیک هستی و سرپرست منی و محبوب من هستی، من حالا تو را شاهد میگیرم، یعنی تو را به من شاهد قبول میکنم و تو را به شهادت میطلبم و از تو میخواهم که تو این شهادت را برای من داشته باشی. اشهد که یا مولای، شاهد میگیرم تو را ای مولای من. خب این که او را به شهادت میگیرم، این کاریست که خدا کرده. در کجا خدا این کارو کرده؟ در قرآن کریم سوره بقره آیه 138، سوره بقره آیه 138 آیه اینه: و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا و ما این چنین قرار دادیم شما را امت میانه رو، امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس. میانه رو یعنی کامل، یعنی الگو، چون کسی که میانه رو باشه یعنی افراد تفرید نداره دیگه. مثلا در قیافه کسی میانه روه، میانه است قیافش، یعنی نه بلند بده نه کوتاه بد، نه چاق بده نه لاغر بد، اون میتونه چی باشه؟ الگو بشه دیگه. و کذالک جعلناکم امتا وسطا، ما اینچنی قرار داریم شما را امت میانه، امت میانه که قرار دادیم لتکونوا شهداء علی الناس، تا گواه بر مردم باشه، یعنی شما گواهی بدین که مردم درستن یا نه، یعنی الگو باشین، یعنی با هیکلتون گواهی بدین، با نگاهتون گواهی بدین، با عملتون گواهی بدین، یعنی شما ظاهر و باطنتون گواهی میده بر مردم که مردم درستن یا نه، یعنی شما الگو هستین. پس شاهد یعنی الگو، الگوی صدق و کذب. چرا؟ این شاهدایی هم که در دادگاه ها شهادت میدن یعنی الگوی صدق هست و الگوی کذب هست، یعنی از شهادت نام معلوم میشه این صادق یا کاذبه دیگه، معنیش اینه دیگه. در فصل القضا احتیاج به شهادت هست، شاهد باید شاهد شهادت بده و اتفاقا در فقه هم میگن شاهد باید عادل باشه و شهادت ها همه باید یه جور باشه تا بتونه جنبه الگویی داشته باشه. حالا ما شما را قرار دادیم امت میانه رو تا اینکه شاهد بر مردم باشید و یکون از رسول علیکم شهیدا، رسول بر شما شاهده، شما بر مردم. روایت داره، همین الان روایتشو میخونم برای شما، که روایت داره که امام علیه السلام میفرماد این امت ما هستیم، یعنی لااقلش اینه که افراد اکمل که در صفحه اول هستن اینا هستن، ما شما را امت وسط قرار دادیم. کیا امت وسط هستن؟ ائمه. بعد هر کی به ائمه هر چقدر نزدیکتر باشه اون امت وسطه، بیشتر امت وسطه. خب پس اونها ملاک کارشون پیغمبره، ما ملاک کارمون اونها هستن، پیغمبر شاهد بر اونها است، الگوی بر اونها است و اونها الگو بر ما هستن، پس شاهدن. خب حدیثش چیه؟ حدیثش کتاب شریف کافی، کافی عربی جلد یک، کافی جلد یک صفحه 190 کافی عربی. حدیث شما اینجا 5 تا حدیث داره، من یه دونه حدیثش رو عرض میکنم که همین آیه توشه. حدیث شماره 2، برید عجلی نقل میکنه که از امام صادق علیه السلام، از این آیه که از امام صادق میپرسه، از این آیه و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس، حضرت میفرماد ما امت وسط هستیم، نحن الامة الوسطى، وسطا جمع به اصطلاح صفت امت، اوسط وسطا جمع نیست، صفت امت وسطا هستیم، یعنی امت معتدل، جمع نیست، مفرد منتها مؤنثه، ما امت میانه روتر هستیم و نحن شهداء الله علی خلقه، ما شهدای خدا هستیم، شاهدهای خدا هستیم بر خلقش، یعنی شاهدیم، گواهیم. و حججه فی ارضه، ما حجتای خدا در زمین هستیم. قلت و قول الله عز و جل ملت ابیکم ابراهیم، اونجا که میفرماد که دین این امت وسط دارای ملت پدرتون ابراهیم هستن. پدرتون ابیکم قال ایانا انا خاصتن، فقط پدر ما هست، ما را فقط قصد کرده. هو و سماکم المسلمین که در آیه هست من قبل، میفرماد در کتابهای قبلی هم ما را مسلم گذاشته، و فی هذا القرآن در این قرآن هم ما را مسلم نامیده. بعد میفرماد لیکون الرسول علیکم شهیدان، بعد حضرت میفرماد رسول خدا شهید بر ماست چون از خدا به ما حرف زده، و ما شهدای بر مردم هستیم چون از رسول خدا و از خدا بر مردم حرف میزنیم. کسی که تصدیق کند ما را، یعنی ما را به عنوان شاهد بگیره و گواه قبول داشته باشه، ما او را در روز قیامت تصدیق میکنیم. یعنی چه؟ یعنی کسی که ما را شاهد بگیره، الگو قرار بده، خب با راه ما میره، ما هم در قیامت تصدیق میکنیم که این الگوییت ما را قبول کرده، ما هم پس رو بودن او را قبول میکنیم. و کسی که ما را تکذیب کند در این دنیا، در روز قیامت او را تکذیب میکنیم. و به اصطلاح این روایت و روایت های دیگه معین میکنن که اینا شاهد هستن. اینجا ما چی میگیم؟ میگیم اشهد و که یا مولای، اشهد و باب افعاله، یعنی ای مولای من که با من خیلی نزدیکی، حالا من با این سلام ها خیلی بهت نزدیک شدم، حالا من شما رو شاهد میگیرم. شاهد میگیرم یعنی الگو قرار میدم. لذا بعد از اشهد و که تمام اعتقادات را طبق اعتقادات امام زمان علیه السلام دونه دونه میگه. همیشه یادمون باشه که این جملات مال خود حضرت به ما القا کرده، یعنی زیارت آل یاسین رو کی القا کرده، انشا کرده؟ خود امام صادق السلام. این یادمون باشه، به ما یاد میده، البته اینم از زبان خداست و حدیث قدسیه، به ما یاد میده که ما موقعی که میخوایم شاهد بگیریم اینجوری شاهد بگیریم، اینجوری اعتقادات رو بگیریم. پس او شاهد بر ماست. پس اشهدو که یا مولای، یعنی من تو رو شاهد و الگو قرار میدم. این مسئله که ما باید در عقایدمون ائمه رو الگو و شاهد قرار بدیم، هم شهادت زبانی داشته باشم، هم شهادت عملی داشته باشم، هم شهادت فکری و اعتقادی داشته باشم، در تمام احادیث مربوط به ائمه سلام الله علیهم اجمعین پره. اصلا کلن امام میگن، امام یعنی الگو. گفتیم لفظ امام رو، گفتیم امام به معنای مستره، امام به معنای شاغوله، امام به معنای ترازه، امام به معنای الگوست، همه اینا به معنای این که ما ازش پیروی کنیم. یکی از لقبهای ائمه چیه؟ حجته. حجت یعنی دلیل، یعنی اونی که به وسیله او خدا استدلال میکنه، ما به وسیله او احتجاج میکنیم. احتجاج یعنی استدلال، حجت میگن. حجته یعنی چی؟ یعنی مورد احتجاجه، یعنی خدا به ما احتجاج میکنه، میگه چرا با او نرفتی، چرا مثل او نرفتی، چرا مثل او فکر نکردی، چرا مثل او عمل نکردی. این معنای حجته. ائمه یکی از اسماشون حجت. این که عرض کردم که به اصطلاح اینها شاهدن، حتی در زمان ائمه خیلی روایات داریم، اینو دیگه آدم باید بگرده توی انبوه روایات، صدها هزارها روایات پیدا کنه، که اصحاب ائمه می اومدن پیش ائمه اعتقاداتشون رو درست میکردن. مثل اینکه الان مردم میان پیش علما قرائاتشون رو درست میکنن، وضو تعمومشون رو درست میکنن، میگن شاهد باش، شما نگاه کن من وضو بگیرم، یعنی شما شاهد وضوی من هستی، شما نگاه کن من نماز بخونم، اینش یعنی شما شاهد و الگوی نماز من هستی. ائمه می اومدن، اصحاب ائمه میمدن پیش ائمه، اعتقاداتشون اقرار میکردن. عبدالعظیم الحسنی علیه السلام خدمت امام جواد و امام رضا علیه السلامه که میاد و عرض اعتقادات میکنه، میگه اینجوری معتقدم، اینجوری معتقدم، که حضرت تصدیق میکنن، و نوع اصحاب این کارو میکردن. ما هم به خاطر اینکه کلن بگیم که شما شاهد بر ما هستید، هم کلن اعتقاداتمونو به حضرت عرض کنیم و خودمونو اعتقاداتمون با حضرت درست کنیم، بعد از اینکه سلام کردیم میگیم اشهد و که یا مولا، ای مولای من شما رو شاهد قرار میدم که اینجوری من شهادت میدهم. اینا اعتقادات قلبی منه، دونه دونه میگه تا تقریبا اواخر زیارت، تا اواخر زیارت دیگه همش اقرار به اعتقاداته. این که عرض کردم که ما اعتقاداتمون رو باید با ائمه درست کنیم، با ائمه صحبت کنیم، در همین کتاب شریف کافی جلد اول که اصول کافی ابوابی هست، بابهایی هست، احادیثی هست که این مسئله رو می‌رسونه. مثلا یک باب داره در صفحه 180 این جلد اول، معرفت الامام و رد الیه. آدم امام رو بشناسه، برگردونه به امام. چیو برگردونه؟ اعتقاداتشو، معتقداتشو برگردونه به امام، امورشو برگردونه به امام. این یه باب. فرض و طاعت الائمه، واجب است که آدم از ائمه اطاعت کنه. فصل بعدیش صفحه 190 که الان خوندم، در این که ائمه شهداء خدا بر خلق هستن، ائمه ولات امر خدا هستن، والیان فرمان خدا هستن، یعنی اونها با فرمان خدا تماس مستقیم دارن، میان برای ما میرسونن، پس ما باید از اونها به اصطلاح تقلید بکنیم. عرض میکنم که صفحه 219، عرض الاعمال علی النبی و الائمه، هر روز، هر شب، هفته یه بار، هفته دو بار، شبای جمعه، روزای جمعه، عصرای جمعه، روایات مختلفه، اعمال عرضه میشن بر ائمه. اعمال عرضه میشن بر ائمه معناش چیه؟ معناش اینه که عملی که ما کردیم اونا باید امضا کنن، چون اونا شاهدن، چون شاهدن باید اونا امضا کنن، اینش درسته، اینش غلطه، اینش درسته، اینش غلطه. عرضه اعمال بر ائمه یعنی شهادت ائمه. من که شاهد میگیرم یعنی خودم اعتقاداتمو بر شما عرضه میکنم، بر شما امام زمان خودم، که در اینجا داره که عرض اعمال بر ائمه و بر پیغمبر میشه. بعد عرض میکنم که یه بابی داریم درباره ائمه که باب تفویض به ائمه، یعنی ما واگذار میکنیم به ائمه اعمالمون رو، کردارهامون رو، کارهامون رو به ائمه واگذار میکنیم. باب تفویض به ائمه، باب تسلیم به ائمه، که ما باید تسلیم باشیم در مورد تمام اعتقاداتمون.